أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته وأمجد رسله، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد مولانا علي عليه السلام، أوصيكما بتقوى الله وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما، ولا تأسف على شيء منها زغي عنكما، وقولا بالحق واعملا للأجر، وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم. برای اینکه انشاءالله هممون از شیعیان و موالیان مولا علی علیه السلام باشیم و عزاداری ها و عباداتمون در این روزها مقبول درگاه احدیت قرار بگیره، صلواتی عنایت کنید. الله صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. برای شادی ارواح طیبه همه ذوی الحقوق، شهدا، علما، صلحا، مراجع مازین، روح ملکوتی امام امت، اموات خودتون صلوات دیگری عنایت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برای تعجیل در ظهور مولا، صاحب، آقا، ولی نعمتمون، طول عمر با عزت و برکت همه کسانی که خدمت به اسلام و مسلمین انجام میدند، خصوصا مراجع اعظام تقلید، رهبری معظم انقلاب، برای سلامتی خودتون و خانواده هاتون صلوات سوم رو قراتر عنایت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. در روز 21 ماه مبارک رمضان قرار گرفتیم. بنابر اونچه که مرحوم شیخ جوادهای ملکی تبریزی، استاد اخلاق مرحوم امام قدس الله نفسهم الزکیه، در کتاب المراقبات می‌فرمایند شرافت شب و روز در هم تأثیر می‌ذاره. اگر شب شب با عظمتی باشه، روز اون شب هم از عظمت و شرافت برخوردار میشه، و اگر روز با ارزش و با عظمتی باشد، شب هم از ارزش و عظمت برخوردار خواهد بود. دیشب شب قدر بود، یکی از شبهایی که به احتمال قوی شب قدره، و امروز به جهت مجاورت با دیشب، بنابر اون چه که فرما شیخ جواد می‌فرمایند از روایات میشه استفاده کرد، امروز هم روز بسیار عزیز و بزرگی است و باید با اخلاص در عبادات، با دعاها و با انجام طاعات الهی، امروز هم در تلاش باشیم که خودمون رو به درگاه ربوبی نزدیک و نزدیکتر کنیم. این ایام بیشک و شبه ارتباط با مولا علی علیه السلام داره و متعلق با به اول مظلوم عالمه. لذا فرازهایی از وصیت علی علیه السلام رو که در مثل دیشبی و در این یکی دو روزی که در بستر افتاده از اون حضرت صادر شده خدمت عزیزان مرور می کنیم. آقایی که بارها و بارها در طول حیات پربرکت خودشون فرمودند سلونی قبل ان تفقدونی، و پریشب هم وقتی عده‌ای از کوفیان به محضرشون بار یافتند همین جمله رو تکرار کردن، منتها با یه قیدی گفتن، منتها خفف السؤال، سوالاتتون یه مقدار سبک باشه، مراعات حال منو بکنید، منی که به هر حال مجروح شدم، در بستر افتادم، خون از سرم رفته و یه مقدار ضعیف شدم، سوالاتتون رو یه مقدار سبکتر مطرح کنید. به هر حال امام کونین در این وصیت بسیار با ارزشی که گفتم علی الظاهر به دو میوه قلب و نور چشمش یعنی حسنین علیهم السلام داره وصیت رو انجام میده، اما خودشون هم تصریح دارند که اختصاص به اون دو نداره، بلکه بقیه فرزندان، همه خانواده و بلکه هر کسی که در طول تاریخ این وصیت به دست او برسه، این سفارشات از طرف مولا متوجه او هم هست. ما هم خدای رو شاکریم که امروز طرف خطاب این سفارشات مولا الموحدین هستیم. بعد از این که فرمودند تمام همتون دنیا نباشه، دنیا به عنوان یکی از وسایل آزمایش و ابتلا و امتحان ممکن است به سوی شما بیاد و در صدد به بیراه کشوندن شما در مسیری باشد که در اون قرار گرفتید، در ادامه می‌فرماید گفتارتون گفتار به حقی باشه، اعتقادات و باورهایی که دارید باورها و اعتقادات به حقی باشه، دنبال حق باشید و متوجه باشید هر اون چه که در این دنیا از اعمال ریز و درشت انجام میدید باید منتظر سزای اون عمل باشید، ان خیرن فخیر و ان شرن فشر، اگر عمل خیری از شما صادر شد مسلماً پاداش خوبی در انتظار شما خواهد بود، و اگر خدای نکرده در مسیر غلط قدم گذاشتید، حرف غلطی بر زبان شما جاری شد، فکر غلطی در ذهن شما سرایان پیدا کرد و مسیر اشتباهی رو پیمودید و کار بدی رو انجام دادید، منتظر عواقب اون هم باشید. بعد یک استراتژی بسیار دقیق و مهمی رو بیان می کنند که الحمدلله این استراتژی همیشه مطمح نظر همه کسانی که پا در مسیر ائمه گذاشتن بوده. نظام مقدس اسلامی ما هم که ثمره خون شهیدان و خون دلهای بزرگان در طول 14 قرن بوده، بر این استراتژی استوار هست، و اون اینه که فرمودند موضع خودتون رو نسبت به ظالم و نسبت به مظلوم مشخص کنید، همیشه و همواره کونا للظالم خصما، دشمن ظالم باشید، و للمظلوم عونا، و نسبت به مظلوم و ستم دیده از در آشنایی و طرفداری و حمایت در بیایید. همین که مرحوم امام قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته هم از قبل از پیروزی انقلاب و بعد از به ثمر نشستن خون شهدا و تشکیل حکومت اسلامی در ایران پهناورمون بارها و بارها فرمودند که هر جا علمی علیه ظلم و ستم و استکبار برافراشته بشه از نظر ما حرکت مبارکی است، و خلف شایسته اون امام یعنی مقام معظم رهبری هم در این 20 و چند سال که سکاندار این انقلاب و نظام و حرکت هست، همواره در گفتار و در عمل این رو به اثبات رسونده که ما با استکبار، با ظلم، با ظالم سر سازش نداریم و حاضر نیستیم به خاطر خوش آمد ظالمین کمتر حرکتی علیه مظلومین انجام بدیم. اینکه امام می‌فرمودن یک موی کوخ نشینان رو با همه کاخ نشینان عوض نمی کنیم، این برگرفته از همین سفارش مولا الموحدینه. ظالم که غالباً از مرحله ظلم به خودش شروع میکنه، همین که فطرت نورانی که خداوند در اختیار و در نهاد او قرار داده، این رو با زنگار ظلم، با گرد و غبار ظلم روشو میپوشونه و نمیگذاره اون نورانیت فطرت خدادادی او خودش رو بروز بده. اینکه در دعاها هم به ما آموزش دادن که از ظلم به نفس هم به خدا پناه ببرید، اینکه در فرازی از دعای کمیل مولا علی علیه السلام خطاب به خداوند تبارک و تعالی عرضه می دارد خدایا ظلمت نفسی و تجرأت به جهلی. اینکه می بینیم وقتی حضرت ابراهیم علیه و علی نبینا و آله آلاف و تحیت و ثنا بعد از رسیدن به مقام امامت به خاطر استعظام این امر و اینکه این مقام مقام بسیار بزرگی است و هر انسان شایسته ای دوست داره اون صفات شایسته و اون خصیصه های نیکو رو به ارث بگذاره به فرزندان خودش و اون امکاناتی که در اختیار او بوده به فرزندانش هم برسه، در بارگاه ربوبی مطرح میکنه که آیا خدایا این امامتی که به من داده شد به ذریه من و به افراد از نسل من هم داده خواهد شد؟ جوابی که دریافت میکنه لا ینال عهد الظالمینه. و اونجا مفسرین ما از جمله مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر گرانسنگ المیزان میفرمایند که این فراز که میفرماید که عهد الهی امامت پیشوایی و رهبری معنوی جامعه به ظالم نمیرسه، ظلم به نفس رو هم شامل میشه. لازم نیست حتما شمشیر ظلم و ستم به دست بگیره و گردن دیگران رو بزنه. لذا از این آیه استناد به این آیه استناد میکنیم و یکی از مستشهدات قوی ما بر عدم صلاحیت دیگران برای خلافت پیامبره، چرا که اونها هر کدومشون مدتی به خودشون ظلم کردند، بت پرستیدن و بت پرستیدن و پیشانی رو که محترم ترین جای از اعضای بدن است در مقابل غیر خدا به خاک ساییدن ظلم به نفس است، ظلم به فطرت است، ظلم به دستگاه تکوین و آفرینش است، ظلم به کائنات است. خب پس توصیه اینه کونال ظالم خصما، این که به ما آموزش دادن بگیم ما با هر کسی که با اهل بیت و با خدا از در دوستی و صلح وارد بشه ما هم در حال آشتی هستیم، در مقابل اگر کسی در مقابل خدا و در مقابل مسیر اهل بیت قرار بگیره ما در مقابل او قرار میگیریم، سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم، اینا همه ریشه در همین سرمایش کوتاه مولا علی علیه السلام داره. چرا که ظالم برای رسیدن به امیال، خواهش‌های نفسانی و اون چرا که به دنبال رسیدن به اونهاست حاضر نیست هیچ مانعی رو بر سر راه خودش ببینه، حقی برای خودش قائل است در رسیدن به امیال نفسانی خودش که اون حق باعث میشه تمام موانع رو که چه بسا به حق هم باشند از مسیر خودش برداره و به خودش اجازه میده هر ظلمی و هر جنایتی رو برای رسیدن به خواهش‌های نفس خودش مرتکب بشه. اما در طول تاریخ اونهایی که ظالمین درجه اولن و در مقابل مظلومهای طراز اول یعنی ائمه و اهل بیت قرار گرفتند، بارها و بارها شنیدید در طرازهای بعدی هم کم نداریم افرادی که در زمره ظالمین بودند یا افرادی که در زمره مظلومین بودند و هستند. ببینید آقا محمد خان قاجار اون وقتی که تو شیرازه و مشغول کشت و کشتار، اون وقتی که داره افراد مختلف رو قلع و قمع میکنه، سربازی با افسر بالادستی خودش حرفش میشه برای اینکه درسی به این افسر داده باشه و کینه خودش رو نسبت به این افسر بالادستی خودش فرو بنشونه، میاد و یه گزارش غلطی در مورد این افسر میده. میگه فلان افسر قصد به قتل رسوندن شما رو داره. آقا محمد خان وقتی این گزارش رو دریافت میکنه میگه خب برید تحقیق کنید. به درباریان دستور تحقیق صادر میشه. درباریان تحقیقات خودشون رو شروع میکنند. این افسر رو زیر نظر میگیرند. گاهی به صورت آشنا و غریبه با او ایجاد ارتباط میکنند. از منویات او با خبر میشن و بعد گزارشی که میارن اینه که نه، چنین چیزی در مخیله این افسر نیست و گزارشی که از طرف سرباز رسیده کاملا گزارش غلطی است. خب آقا محمد خان قاجار مونده چیکار بکنه؟ گزارشی از طرف یک سرباز در مورد یک افسر رسیده و تحقیقات به وسیله افراد مورد اعتماد و اطمینان او انجام گرفته و نهایتاً نتیجه این تحقیقات این بوده که نه، چنین چیزی نیست. تو فکر بود با ولی عهد خودش، با پسر برادرش که بعد شد فتحعلی شاه، مشورت میکنه در رابطه با این موضوع چه تصمیمی اتخاذ بکنیم. فتحعلی شاه میگه خب قاعدتا عقل سلیم میگه باید این سرباز رو که گزارش وارونه ای داده، گزارش غلطی رو آورده و در صدد گول زدن دستگاه حاکمیت و حکومت بوده، باید به سزای عمل دروغش رسوند. اما بعد از مشورت آقا محمد خان میبینه نه، این مشورت چنگی به دل نمیزنه. اون آتش خودخواهی و اون هواپرستی او رو عقاب کردن یک سرباز فرو نمی نشونه. لذا میگه هم سرباز رو، هم افسر رو، هم همه افرادی رو که در این مرحله تحقیقی سراغ اونها رفتید بیارید. چی شده؟ میگه برای چند روز اینها ذهنشون درگیر قتل من بوده. هم سرباز ولو نمیخواسته انجام بده اما تو ذهنش این تخیل بوده. هم افسری که متوجه شده شما در رابطه با چنین مسئله ای در مورد او تحقیق میکنید، هم شواهد و شاهدهایی که سراغ اینها رفتید و از اونها پرسجو کردید که آیا چنین افسری میتونه همچین فکری داشته باشه، میتونه یه وقتی چنین فکری رو عملی بکنه یا نه. پس در ذهن همه اینها این فکر بوده که آیا میشه آقا محمد خان رو به قتل رسوند یا نه. همه اینها رو حاضر کنید. بعد از اینکه همه اینها رو حاضر کردن، دستور میده که همه اینها رو به قتل برسان. خوی استکبار، خوی ظلم، اون خصیصه و ویژگی ستم کردن به دیگران، ویژگی خوناشامی، چیزیست که به راحتی فرو نشاندنی نیست. ترا که اون فطرت خدادادی رو، اون نعمت بزرگ رو از کار انداخته و خوی ددمنشی و حیوانی رو بر خودش، بر افکار خودش، بر اعمال خودش مسلط کرده و تو این مسیر گام برمی‌داره. هرچند بسیاری از ظلم‌ها و ستم‌ها به نحوی است که اثر وضعیش تو این دنیا هم گریبان ظالم رو میگیره، نمیمونه فقط برای عقوبت اون دنیا. خواجه نصیر طوس اومده تو بغداد از دانشمندان ردیف اول کتابهای مختلف در علوم متعدد به رشته تحریر در آورده، 20 سال نشسته زحمت کشیده در رابطه با مناقب و فضائل اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام کتاب مفصلی با مستندات دقیق نوشته. در بغداد این کتاب نوشته شد، آماده شد، حال آورده از نظر خلیفه هم بگذره. وقتی سراغ خلیفه رو میگیره میگن در حال تفریح رفته فرات و مشغول قایق سواری است. میاد پرسان پرسان جایی رو که خلیفه مشغول تفریح و خوشگذرانی است پیدا میکنه، میبینه ابن حاجب هم کنار خلیفه با هم قایق سواری میکنن. کتاب رو میده، میگه این کتابی است که من 20 سال برای جمع آوری آن و برای مستندسازی مطالب دقیق و عمیقی که در اون آوردم زحمت کشیدم. ابن حاجبی که خود از ناصبی هاست وقتی متوجه میشه که این کتاب در رابطه با فضائل اهل بیت هست، همینجور که تو قایق نشسته کتاب رو تو آب میندازه. بعد از اینکه کتاب رو توی آب انداخت، برای اینکه نمکی هم به زخم خواجه پاشیده باشه ازش سوال میکنه، تو مال کجایی؟ میگه من از سرزمین خراسانم. و برای اینکه بیشتر تحقیر کرده باشه میگه خب تو از سرزمین خراسانی، از باب تحقیر و توهین، شاخت کو. خواجه هم در جواب میگه ببخشید، از خراسان که میومدم یادم رفت، اجازه بدید این دفعه که رفتم خراسان شاخم و همراه میارم و بهت نشون میدم. خب ببینید این ظلم اینجا انجام گرفت، این جنایت یک جنایت علمی شگرف حاصل تلاش 20 ساله یک دانشمند، اونم مثل الان نبود که بگیم خب کپیشو بیاره، آیا پرینت گرفته بوده ازش یا نه، نه امکان چنین چیزهایی وجود نداشته، هر چی بوده رو اون اوراق بوده. دوباره بخواد اینا رو جمع آوری بکنه باید 20 سال دیگه آستین بالا بزنه، کمربند همت ببنده، زانو بشکنه، بشینه و دوباره اون مطالب به حق رو جمع کنه. گذشت. تا گذر روزگار، چرخش ایام، خواجه نصیر رو وارد دربار هولاکو کرد و هولاکو حاکم شد. بعد از اینکه حمله ای به بغداد شد، خلیفه به قتل رسید، خواجه نصیر گفت برید ابن حاجب رو بیارید. ابن حاجب رو آوردن، نگاه کرد به ابن حاجب، گفت ابن حاجب رفته بودم خراسان شاخم رو بیارم، اشاره کرد به هولاکو، تو که چند سال پیش کتاب منو به آب انداختی و بعد از باب توهین به من گفتی حالا که مال خراسانی پس شاخت کو، این شاخمه، رفتم شاخم آوردم. خب معلومه ابن حاجبی که دست هولاکو برسه سزای اون عملش رو تو این دنیا هم خواهد دید، اما در مقابل کسانی که دنبال بسط و گسترش عدلند، کسانی که دنبال حمایت از مظلومند، حاضر نیستند قدمی بر خلاف منافع مظلومین یا در مسیر تقویت ظالمین بردارند. نظام اسلامی چرا 35 سال تحریم؟ مولا علی علیه السلام چرا در اون حکومت 4 سال و اندی باید با 3 جنگ بزرگ با قاسطین و ناکسین و مارقین مواجه بشه؟ جنگ صفین رو پیش بیارند، جنگ جمل رو پیش بیارند، جنگ نهروان رو پیش بیارند. خب اگر معاویه رو بهش بها میداد، اگر به طلحه و زبیری که ادعایی داشتند و طمعی به طمعشون میرسوند، اگر اهل جمود رو، اون اهل جمود بی بصیرت به نام خوارج رو که رگهاش رو الان به خوبی در اقصانقاط جهان مخصوصا در کشورهای اسلامی میبینیم، اگر بهشون امکان اجمالی میداد، آیا با این مشکلات مواجه میشد؟ اما علی علیه السلام حاضر نیست چنین کاری رو بکنه. بعد از اینکه امیر کبیر به صدارت میرسه، یکی از دوستان قدیمیش برای خودش سرتیپ مملکت بوده در وقت خودش، احساس میکنه، میگه این امیر کبیر از دوستان دوران نوجوانی و جوانی ماست، با هم نان و نمکی خوردیم، بریم تهران. پا میشه از تبریز میاد تهران برای اینکه خودشو به امیر کبیر نشون بده که امیر کبیر ببینه این رفیقش هم هست، بلکه تو این شرایط که صدارت اعظم رو داره عنایتی هم به او داشته باشه، یه چیزی هم به او بده، حاکمیت جایی. اومد چند سباهی گذشت، همش هم به سلام و حال احوال و خوشبش، دید نه امیر کبیر گویا توجه نداره، حواسش نیست که این رفیق دیرینه اومده، یک روز نتونست خودشو نگه داره. نهایتا عرض حال کرد، گفت ما سالها با هم بودیم، با هم بزرگ شدیم، میدونی ما ارادتمون نسبت به شما ارادت دیرینه ایست، حال هم که شما به صدارت این مملکت پهناور رسیدید، خب هر کسی رو هر موقعیتی که بخواید، شاه قاجار براش همون موقعیت رو ایجاد میکنه، یه دستی هم به سر ما بکش. امیر کبیر گفت من چنین عهدی با خودم نکردم که فقط به خاطر دوستی و آشنایی و رفاقت با کسی کاری برای کسی انجام بدم، مسئولیتی به کسی بدم. من به شایستگی ها و لیاقت های افراد نگاه میکنم. یادت همون وقتی که با هم رفیق بودیم، یه باغی داشتی و چند تا کارگر در اونجا، یه باغ و چند تا کارگر رو تو نمیتونستی اداره کنی، اون وقت الان اومدی که من یه منطقه ای رو، یه استانی رو به تو واگذار کنم. خب مردم اون منطقه یا استان چه گناهی کردن که بخوان تحت یوغ حاکمیت تو قرار بگیرن، تویی که نمیتونی یه باغ رو با چند تا کارگر اداره کنی؟ که توجه کنیم، هیگاهی اشکال نکنیم، آقا بسه، آقا چه خبر این همه سختی، گرانی، مشکلات، تحریم ها، یا باید اعتقادات رو ببوسیم و بگذاریم کنار، یا باید داعیه پیرو اهل بیت بودن رو ازش خداحافظی کنیم، یا اگر میخوایم این عهدی رو، این پیمانی رو که در شب شهادت مولا الموحدین و در روز شهادت اون امام همام با او بستین، به سرمنزل مقصود برسونیم، خب این با رفاه، با دنیا طلبی، با آسایش، با آرامش نمیشه. اگر خود پیامبر در 23 سال، اگر خود مولا علی علیه السلام در 25 سال خانه نشینی و در 4 سال و اندی حاکمیت، اگر امام حسن مجتبی علیه السلام 10 سال بعد از شهادت پدر بزرگوارش و امام، اگر امام حسین و بقیه ائمه روی آرامش و آسایش دیدند، جلادان و استکبار و خوناشامان به من و شما هم اجازه میدن در این حال که علم اهل بیت رو برافراشتیم راحت هم باشیم. هر حال وظیفه خودمون میدونیم در بین دوست و آشنا، در بین فامیل، اقربا، فرقی نمیکنه، حتی غریبه ها، اگر احساس کردیم کسی خوی استکباری داره، کسی میخواد ظالمانه برخورد کنه، وظیفه ما ظلم ستیزی است. و اگر احساس کردیم کسی مظلوم واقع شده، حق او پایمال داره میشه، وظیفه مظلوم نوازی داریم. این درس رو باید این روزها از روزه، از ماه مبارک رمضان، از شبهای قدر و از وصیت مولا الموحدین علی علیه السلام به خوبی گرفته باشیم. در مثل دیشبی وصیت‌های خودش رو علی علیه السلام انجام داد. سفارش‌هایی که لازم بود بکنه انجام داد. روی سخن هم بیشتر با حسن و حسین علیهم السلام است. لذا این وصیت هم در قالب نامه در نهج البلاغه، هم در کتاب‌های دیگر خطاب به این دو بزرگوار اوسیک و ماست. شما دوتا رو وصیت میکنم. عذرخواهم از تصدیعی که ایجاد کردم، مخصوصا سروران عزیز روحانی شرف حضور دارند، وقت عزیزان رو گرفتیم، اما به هر حال روز 21 ماه مبارک رمضان و مجلس عزای مولا الکونین. علی جان، اینها همه دیشب رو هم نوای با زینب و کلثوم، هماهنگ با حسن و حسین که درود خدا بر اونها باد، احیا داشتند، شب زنده داری داشتند، قرآن به سر گرفتند. خدا رو به شما انوار مقدس قسم دادند، اما دلشون آروم نبود. امروز هم اومدن در مجلس عزای تو، در خانه فرزندت امام حسین دور هم جمع شدند تا از فضائل شما خاندان بشنوند. اشکی بر در عزای شما بر رخسار جاری کنند و عرض ارادتی کرده باشند. گفت حسن جان، سفارش ها تمام، بعد از اینکه جان به جان آفرین تسلیم کردم، با اون باقی مانده هنوتی که جبرئیل از بهشت آورده و من جدتون پیامبر رو غسل کردم، کفن کردم، با همون باقی مانده از اون یه مقدارش باید برای تغسیل من استفاده بشه. لذا بعد از این که چشمها بسته شد، خداحافظی نهایی انجام گرفت، در میان های های گریه های فرزندان علی علیه السلام، امام حسن مجتبی زینب رو خواست. خواهرم زینب، کفن و هنوتی رو که برای پدر آماده است بیار. آوردن پدر رو، تکفین، تغسیل، هنوت انجام شد. پدر وصیت کرده بعد از این که منو کفن کردید، توی تابوت گذاشتید، کار به جلوی تابوت نداشته باشید. جبرئیل و میکائیل جلوی تابوت رو میبرن، شما وظیفتون اینه که از پشت سر تابوت وصیت شده شبانه، مخفیانه، دور از چشم افراد. چرا؟ آخه انقدر خوارج تو این شهر هستن، طرفدارای معاویه هستن، اگه بدونن قبر مولا کجاست ممکنه بی احترامی انجام بدن. اونایی که قریب به 70 سال در اول خطبه های منبرشون سب علی کردن، آیا بر جنازه علی، بر قبر علی احترامی قائل خواهد شد. نه نه، حرکت کردن، رسیدن به محل فعلی قبر، یعنی به نجف اشرف. ندای حاطف رو شنیدن، انزلوه فی التربه الطاهره، لقد اشتاق المحب علی المحب. تابوت رو پایین بیارید، محبوب و محبی مثل پیغمبر و زهرا منتظر محبوب و محب دیگر یعنی علی. اینجاست که شبانه در تاریکی تابوت رو گذاشتن، طبق وصیت نماز رو امام حسن مجتبی با 7 تکبیر بر علی علیه السلام خوند. وصیت کرده فرزندم با 7 تکبیر نماز بر من بخون، جایز نیست نماز 7 تکبیر جز بر من و جز بر فرزند برادر حسین، اون قائمی که دنیا رو پس از این که از ظلم پر خواهد کرد پر از عدل و داد میکنه. اومدن بعد از اینکه نماز رو خوندن، تابوت رو برداشتن، زیر تابوت کنده شد، قبر آماده. هذا ما حفره نوح النبی لعلی ابن ابی طالب وصی النبی الخاتم 700 سنه قبل الطوفان، 700 سال قبل از طوفان نوح، نوح این قبر رو برای مولا علی علیه السلام آماده کرد. آماده ای یا نه؟ حالا میخوان این جنازه رو تو قبر بگذاره. کی باید بره توی قبر؟ حسن و حسین و عبدالله جعفر و محمد حنفیه. این جنازه رو گرفتن اما دلشون نمیاد. این جنازه مولا الموحدین اول مظلوم عالم رو. اما از اون طرف شاید ندایی شنیدن که این امانت رو تحویل بدید.